نبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظ وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا حسن بن علي عليهما السلام إن أحسن الحسن الخلق الحسن ولا عيش ألذ من حسن الخلق. وقتی دل شیدائی می رفت به بستانها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها، گه ناله زدی بلبل گه جام دریدی گل. با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها، ای مهر تو در دلها وی ذکر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا خار غم عشقت آویخته در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستانها، آن را که چنین دردی از پای در اندازد باید که فروشوید دست از همه درمانها. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل. یکی از آثار مهم ذکر صلوات از بین بردن گناهان. صلوات نور، گناه ظلمت و تاریکیه، تاریکی رو از بین میبره. آقا علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام میفرماید که من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب، کسی که گناه زیاد داره وسیله برای پاک کردن کفاره گناهان نداره، من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب فل یکسر. یکسر یعنی زیاد. زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بس. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فلیکسر الصلاة علی محمد و آل محمد فانها تهدم الذنوب هدما، یعنی مداومت بر صلوات، کثرت صلوات گناهان رو منهدم میکنه، در هم میزنه و در هم میکوبه. انشالله مداومت بر این ذکر رو فراموش نکنید. عرض کردیم دو چیز هست در مؤمن شیعه اهل بیت، دوست اهل بیت جمع نمیشه، یکی بخل و دوم بداخلاقی. اگر در انسانی بخل و بداخلاقی بود شک نکنه این مؤمن نیست. تو روایت میگه مؤمن نیست، مؤمن این تو چیز درش جمع نمیشه. مقابلش سخاوت و خوش اخلاقی، این صفت مؤمنه. مؤمن هم باید سخاوتمند باشه هم خوش اخلاق. چی میشه؟ واقعا شما این دو چیز رو هر کجا بگذاری اونجا بهشته، هر کجا برداری جهنمه. خوش اخلاقی از اصول دین ماست، از ارکان دین ماست. اصلا هدف بعثت پیغمبر برای اخلاق بوده، انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. چه کسی به پیغمبر خیلی نزدیکه؟ پیغمبر عظیم الشان میفرماد اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا. هر کس خوش اخلاق تره به خدا نزدیکتره، به پیغمبر خدا نزدیکتره. روز قیامت در بهش رتبش در نزدیکی های پیغمبره، هر کس خوش اخلاق تره. مسئله اخلاق اونقدر مهمه که پیغمبر عظیم الشان میفرماید بر شما باد به خوش اخلاقی، فان حسن الخلق فل جنه لا محاله. گفتم یکی از قوی ترین وسیله نجات و رحمت خدا خوش اخلاقیه. میفرماید پیغمبر عظیم الشان بر شما لازم واجب خوش اخلاقی، چون آدم خوش اخلاق قطعا ضمانت شده است میره بهش، عاقبت به خیر میشه. در یک روایت دیگه آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید که زمامی به گردن خوش اخلاق افکندن، فرشته ها او رو میکشن به طرف بهش. ما تو روایات داریم بعضیا آتش جهنم بر اونا حرامه، بعضیا بهش رفتن بر اونا واجبه، یعنی اگه نخوادم به زور میبرنش بهش. آخه یه آقای شوخی میکرد میگو من اصلا جهنم نمیرم، من اصلا جهنم برو نیستم، من و جهنم ابدا. گفتن چطور؟ گفت آخه من که نمیرم جهنم، من ملائکه غلاظ و شداد میگیرم به زور میدازم تو جهنم. حرف درستیه، خب خیلی ها نمیخوام برم، میبرندشون. ولی عکسش هم ما روایت داریم، بعضی ها بخوام برن نمیذارم برن، بعضی ها بهش میبرندشون. آدمی که کمر بسته به پدر مادرش میرسه محبت میکنه، حدیث داریم به آدم نیکوکاری که به پدر مادرش محبت میکنه بهش بگو هر کاری میخوای بکنی بکن، قل البار، بار یعنی کسی که بر رو نیکی به پدر مادر میکنه، اعمل ماشد فانک فی الجنه. آدمی که پدر مادرش رو آزار نمیده، کاراشونه میرسه بهشون محبت میکنه، گره هاشونه باز میکنه، پدر مادر از ته دل بهش دعا میکنن، اگر خطاهایی هم داره خدا عاقبت به خیرش میکنه، قطعا میره بهش. و آدم عاق والدین هم برعکسش، حدیث داریم که هر چی میخوای ثواب بکن تو رو تو جهنم میسوزونم، فایده نداره، شما پیاله شکست. یکی هم راجع به خوش اخلاقه. آدم خوش اخلاق بخواد یا نخواد، امام پیغمبر میفرماید فرشته زمامی به گردنش انداختن، میکشنش به کارهای خیر، میکشنش به طرف بهشت. فرمود بر شما باد از بد اخلاقی، تندی، غضب پرهیز بکنید، فان سیئ الخلق فی النار لا محاله. مقابلش هم فرمود مواظب باشید، تند نباشید، عصبانی نباشید، بد اخلاق نباشید. دیشب عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی یا پریشب بود نذر کردن، خیلی مهم، ما یک فقیه، یک مرجع بزرگ، نذر کردن اگر عصبانی بشن یک سال روزه بگیرن. معلوم میشه خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه، یعنی از سرطان بدتره، از هر مرض مهلکی بدتره. که اگر یک بار عصبانی بشن، تند بشن، بد اخلاق بشن، نه یه روز، نه یه هفته، نه یک ماه، یک سال، ها، یعنی چراغ قرمز روشن میشه. اگه آمپر بره بالا جوش بیاری، بعد یه سال روزه بگیری. فقیه مرجع بزرگوار مراجع ما میرفتن پای درسش، حضرت امام میرفتن درس ایشون، آیت الله گلپایگانی مراجع زمان مرجعیت ایشون میرفتن درس ایشون شرکت میکردن. خیلی بزرگوار بوده، یعنی یک آدم معمولی نبوده یه همچین نظری بکنه. شما حالاتش رو بپرسید، هم در کتاب ها نوشتن هم بزرگان گفتن. معلوم میشه اخلاق خیلی مهمه که یک مرجع میگه اگه من بد اخلاقی کنم یک سال جریمه میکنم خودم رو. میدونید یک سالم خیلی سخته، یک سال آدم سحر بلند شه، یک سال روزه بگیره، خیلی سخته. اخلاق رو جدی بگیرید. میفرماد بر شما باد از بد اخلاقی پرهیز کنید. آدم بد اخلاق بخواد یا نخواد، زمامی به گردن او انداختن، شیطانها به جبر او رو میکشن به آتش جهنم. آدم بد اخلاق. آقا امام مجتبی علیه السلام میفرماد احسن الحسن، بهترین خوبی ها چیه؟ ما خوبی تو عالم زیاد داریم، اما احسن الحسن، خوبترین خوبی ها، الخلق الحسن، خوبترین نیکی ها، خوبی ها، اخلاق خوبه. خوشرویی، نرمی، ملایمت، گذشت کردن، برخورد ملایم، برخورد نرمی، یعنی آدم آتش نگیره. تو روایت داریم که از حضرت عیسی علیه السلام حواریین سوال کردن که آقا بدترین چیز در عالم چیه؟ سوال خوبیه. اونی که از اون بدتر در عالم نیست چیه؟ حضرت فرمودن غضب خداست. خدا به یه بنده غضب بکنه، واقعا همه درها به روش بسته است دیگه، تمام قوای عالم بر علیهشه، عذاب دنیا و آخرت گرفتار میشه. ما روزی 10 مرتبه میگیم غیر المغضوب علیهم، خدای ما رو مورد غضب قرار نده، ما رو مورد غضب قرار نده. متوجهی؟ 10 بار حداقل در نمازهای واجبمون میگیم، یعنی میشه غضب خیلی بد چیزیه. گفتن یا روح الله به حضرت عیسی، گفتن شما فرمودی بدترین چیزا غضب خداست، به ما نتقی غضب الله، چیکار کنیم که مورد غضب خدا قرار نگیریم؟ چیکار کنیم مورد غضب خدا قرار نگیریم؟ خب سوال خوبیه دیگه. حالا چیکار کنیم این راه غضب خدا رو ببندیم؟ فرمود به ان لا تغضبوا، شما غضب نکنید، خدا هم به شما غضب نخواهد کرد. شما عصبانی نشو، شما تند نرو، شما جوش نیار. تو روایات میگن خدا هم قطعا به شما غضب نخواهد کرد اگر شما غضب نکنید. جایی که میتونی زیر دست تو کتک بزنی، باش درگیر بشی، باش قهر بکنی، مقابله بکنی باش، اما به خاطر خدا تحمل میکنی، نرم میشی، ملایم میشی، گذشت میکنی، کوتاه میایی. ما حدیث داریم لو سکت الجاهل مختلف اسنان، اگه آدم جاهل سکوت کنه، دندان رو جگر بذاره حرف نزنه، تمام اختلافات میخوابه. دعواها و درگیری ها مال چیه؟ شما میگی اون میگه. یه طرف بشه سنگ صبور، یه طرف بیخیال بشه، یه طرف تحملش و صبرش و بردباریش خوب باشه، هیچ وقت اون خانواده متلاشی نمیشه، هیچ وقت اون جمع از هم نمیپاشن. یکی تحمل بکنه، خیشتنداری بکنه، خیلی قشنگ میشه. تحمل، 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 حلم، حلیم بودن، نزدیکی که انسان به پیغمبری برسه تو روایت داریم. محبت خدا واجب میشه بر کسی که او رو به غضب بیارن، ولی نرم و ملایم باشه. فرمود اگر میخواید غضب خدا شامل حال شما نشه، شما غضب نکنید. روایت جالبیه، یک شخصی آمد محضر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و به پیغمبر عظیم الشان گفت یا رسول الله من موعظه کن، یک کلمه موعظه مختصر، یک حرف، یک نصیحت. حضرت فقط یک کلمه بهش فرمودن لا تغضب، سعی بکن در زندگی غضب نکنی. چون روایت داریم، این روایت هم خیلی مهمه، الغضبو الغضبو مفتاح و کل شرن، یعنی تندی و عصبانیت و غضب کلید همه بدی هاست. روایت ها یعنی منکرات، درگیری ها، ناراحتی ها، خونریزی ها، مبدأش همش از تندی، عصبانیت، غضبه. آتشی که شعله میکشه همه دنیا رو داره میسوزونه، همین غضبه دیگه. اگه خیشتندار باشن تحمل بکنن طرف رو، اصلا دعوا نمیشه، اختلاف نمیفته. غضب کلید تمام بدی های عالمه. روایت میگه ها الغضب مفتاح، یعنی کلیده کل شرن، همه شرها در عالم، بدیها، مبدأش غضب. اگه غضب نباشه فوش نمیده، کسی رو نمیزنه، قهر نمیکنه، دعوا نمیگیره، اختلاف پیش نمیاد، طلاق ها پیش نمیاد، ناراحتی ها پیش نمیاد، گلایه ها پیش نمیاد، ناراحتی های اعصاب پیش نمیاد. چند وقت قبل تو اخبار اعلام کرد یک آدم وکیل، کسی که خودش حقوقدان بوده، وکیل بوده، با خانومش یه درگیری داشته، خانومش میره شکایت میکنه، در دادگاه خانواده احضارش میکنن. خب خانومش طرح دعوا داشته پیش قاضی، شوهرش هم خودش وکیل و حقوقدان بوده، میگه این شوهر حقمه نمیده، من اذیت میکنه، بد اخلاقی میکنه، این دلیلم برهانم، داشته شوهرش محکوم میشده. آقا این شوهر نفهم و نادان و عصبانی یهو از میدان در میره، بلند میشه، کلت همراهش بوده، مال چند سال قبله، با کلتش خانومشو میکشه، قاضی رو میکشه، خودشم میکشه. ببین غضب چیکار میشه، همچین کاری رو جبران کرد؟ امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید الحدت و ضرب من الجنون لان صاحبها یندم فان هو لم یندم فجنونه مستحکم. میفرماید تندی، عصبانیت یک نوع دیوانگیه. صد رحمت به دیوانه ها، من بنده عرض میکنم، آدمی که اسم و رسم و عنوان و مثلا شخصیتی داره در حالت غضب کارهایی میکنه که دیوانه ها میگن ای والا. حضرت میفرماید عصبانیت یک نوع جنونه، دلیلش هم اینه، صاحبش پشیمان میشه، بعد میاد میگه عجب این چه کاری بود ما کردیم، چه غلطهایی که نکردیم در حال عصبانیت، چه حرفایی که نزدیم، چه کتکایی که نزدیم، چه اهانتها که نکردیم، چه آزارها که نرساندیم، چه دلها که نشکستیم، چه تهمتها که نزدیم، چه بسا غضب. خیلی اصلا آدم کشیا، شما دعواهای روزنامه ها پره، این دعوا خیلیش مال غضبه. حالا یه تصادفی شده، فوری چاقو در میاره، درگیر میشه، طرف از پا در میاره. میفرماد علامتش اینه که صاحبش پشیمان میشه، اگر پشیمان نشه دیوانگی و جنونش مستحکمه، کامله، مواظب باشیم. لذا پیغمبر عظیم شان یه جمله فقط به این آقا فرمودن، فرمودن اگر یک موعظه مختصر و مفید میخوای سعی بکن در زندگیت غضب نکنی، هیچ وقت جوش نیاری. بچه، خانم، رفیق، دوست، پدر، مادر با آدم گیر میدن، حرفی میزنن، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی یا سکوت بکن یا بگو سلام علیکم. یه موقع توی جلسه بودیم، بعضی از آقایون بودن، بزرگان بودن، طلبه ها بودن، یه بچه ای آمد توی جلسه، همه با بچه شوخی کردن، بچه جان چرا اومدی، از کجا آمدی، چی گفتی، سر به سر این بچه گذاشتن. این بچه به جای جواب همه گفت سلام علیکم. بعد یکی از علما گفت ببین این همین به آیه قرآن عمل کرد، ما جاهلا سر به سرش گذاشتیم و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام علیکم. یعنی گفت همتون جاهلید. بگو سلام علیکم، سکوت کن، سکوت خیلی چیز خوبیه. حالا این خانم مشکل داشته جوش آورده، یا این آقا از سر کار اومده خسته کوفته بیرون، درگیری های مشکلاتی داشته، اگر یکی از اینا کوتاه بیاد سکوت بکنه، اون عقده‌هاش خالی میشه، تمام حرفاش زده میشه، تمام میشه. حالا من نمونه های عرض بکنم، بزرگانی که بر خودشون مسلط بودن، حالا این حدیث رو تمام بکنم. به این شخص حضرت فرمودن غضب نکن. این شخص میگه که من نصیحت پیغمبر رو پذیرفتم، رفتم به محل خودمون، به محلمون که رسیدم دم تو مردم یه موج ایجاد شده، دارن شمشیراشونو آماده میکنن، اسلحه‌هاشونو دارن تهیه میکنن. گفتن چیه؟ گفتن فلان محل یک نفر از ماها کشته، میخوان بریم انتقام بگیریم، ما هم از اونا بکشیم. خب از اونا بکشی مشکل حله؟ میان یکی دیگه از شما میکشن. شما بین قبیله اوس و خزرج ده ها سال جنگ و خونریزی و دعوا بود. یعنی با آتش، با بنزین، با نفت میشه آتش خاموش کرد؟ نه، با آب باید خاموش کرد. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. در مقابل آتش باید آدم غیر از حالا اشد و علی الکفار، اون کافر حربی که میخواد ما رو از بین ببره، باید مقابله کنیم. اون استثنائه. حتی همون هم آیه حدیث داریم، اگر با گفتگو طرف نرم میشه گفتگو بکنید، اما یه جای شمشیر گرفته ما رو میخواد بکشه باید دفاع بکنه، اون استثناست. و الا ما آیه حدیث داریم، اگر کافر دشمنم با حرف با مذاکره میشه آتشاشو خاموش کنی، واجب این کار بکنی. قولوا للناس حسنا، همین آیه داریم، زیل این آیه هم روایت داریم. اما یه جایی که دیگه حرف اثر نداره، دشمنم از میخواد ریشه ما رو بکنه، البته واجب دفاع بکنیم. در زمان پیغمبرم جهادم واجبه، اون وظیفه پیغمبره که امر بکنه، متوجه. اما بین خودمون بحثه. آتش بعد آب روش بریزی، وقت نفت و بنزین نریزی، اون فوش داده شما هم فوش بدی، اون زده شما هم بزنی، خب شما هم مثل او شد، چه فرقی کرد؟ تو بدتر کوتا نیومدی، گذشت نکردی. این آمد دید که قوم و قبیلش دارن و اسلحه تهیه میکنن، اینم رفت اسلحهشو بگیره برم به جنگ قبیله که یه نفر از اینا کشتم. یهو یاد پیغمبر افتاد، من الان پیش پیغمبر بودم، فرمودن به ایشون قول دادم غضب نکنم، جوش نیارم. نشست فکر کرد، اعصابش آرام کرد، خودشو خنک کرد. دیدی به اصطلاح گای ماشین جوش میاره، موتور جوش میاره، باید نگهش بداری، آب بریزی تو هوای خنک، کارای بکنی که خنک بشه. آدمی زدم گای جوش میاره، برای اعصاب، برای بدن، برای قلب، برای فکر، برای دنیا، برای آخرت، برای همه وجود انسان ضرر داره عصبانیت و نرمی و ملایم. نمیخواد آدم اینقدر قرص و دوا بخوره. بنده قول میدم اکثر مریضی ها، ناراحتی های معده مال عصبه، مال عصبانیت، مال تندی هاست، مال غم و غصه های بی خود دنیاست، متوجه؟ اگر انسان یک مقدار رو خودش کار بکنه، جوش نیاره، عصبانی نشه، ملایم باشه، بی خیال بشه در خیلی عدمت، حالا حرفی زدن بزنن، حالا گفتن که گفتن، چطور میشه؟ برای چی هم جوش بزنم؟ برای آخرت هم جوش بزنم، برای ایمان هم جوش بزنم، نه برای دنیا هم جوش بزنم. خیلی راحت زندگی میکنی، خیلی راحت زندگی میکنی. آقا اول خودشو خاموش کرد، غضب خودش رو، گفت خب ما الان بریم با اینا بجنگیم، 5 نفر 10 نفر از اینا بکشیم، اونم دفاع میکنن، دوباره میان از ما 10 نفر میکشن، ما میریم 20 نفر میکشیم، این شعله آتش میره بالا، میره بالا دیگه، آسایش و امنیت از این دو قبیله و منطقه میره بیرون. شما فکر میکنید جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم میلیون ها نفر کشته شدن، میلیون ها نفر نقص عضو شدن، یعنی معلول جنگی شدن، میلیون ها خانه خراب شد، میلیارد میلیارد سرمایه ها، کشاورزی ها، صنعت ها، کارخانه ها از بین رفت. شروعش از کجا شد؟ یه نفر آدم کشته شد، یه نفر آدم توی این مملکت کشته شد، مثلا مال یک مملکت دیگه بود، اون مملکت اعلان کرد چرا از تبعه من کشته شده؟ گفت کشته شده که کشته شده، گفت بی خود میگه کشته شده. لشکرکشی کرد، 50 تا کشور اومدن این ور، 50 تا کشور اون ور به هم زدن، جنگ جهانی شد. ولی اگر این شعله آتش رو تو نطفه خفه بکنی، آتش ها تمام میشه دیگه. گفت خب ما اگر بجنگیم که کار بدتر میشه. آمد به رفقاش گفت بالا غیرتن بیایم بشینیم فکر کنیم، آیا ما بکشیم کار حل میشه؟ اونم یا از ما میکشن. آقا ولی یدم کیه؟ مثلا این آقا جوونش کشته شده. آمد به پدر مادرش گفت من پولشو میدم، من خونشو میدم، من قربونتون میرم، من فداتون میشم. آقا اینا رو آروم کرد. آقا وقتی که صاحب خون آروم شد، بقیه دیگه کاسه از آشتاختر که نمیتونن بشن. این قبیله رو آروم کرد، اون طرف مقابلشون هم آروم شدن، اومدن عذرخواهی هم کردن، آتشا رو تو همون نطفه خفه کرد به برکت یک فرمایش پیغمبر که فرمود لا تغضب. ما مدیون این پیغمبریم، میگه غضباتون رو فروکش کنید. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد لن، لن یعنی نرم بشو، نرم، نرم آبن کی ملایم
ملایم چه خبره؟
لن لمن غالزک فانه یوشک ان یلین لک، با کسی که با شما تند و خشن و با غلظت و درشتی برخورد میکنه شما نرم بی خیال ملایم باش، چه بسا او هم نرم میشه. وقتی که این عقده‌هاشو خالی کرد تمام میشه، بعدم میاد عذرخواهی میکنه دست پای شما رو میبوسه. ما نمونه های زیادی داریم، پیغمبر یا امام ها بعضی از اطرافی ها یا فامیل ها درگیر میشدن، بعد امام میرد به دیدنش میفرمود حرفایی که به من نسبت دادی اگر حق خدا منه بیامرزه، اگر ناروای خدا تو رو بیامرزه، میافتاد دست امام رو میبوسید میگفت آقا اشتباه کردم غلط کردم، تمام آتشا فتنه ها میخوابید. ولی اگر امام درگیر میشد هزارها نفر پشت سر امام بودن، ده ها نفر هم پشت سر اون فامیل بودن، به تیپ هم میزدن، خیلی وضع خراب میشد. اصلا اگر غضب جلوشو ول نگیری سنگ رو سنگ آجر رو آجر بند نمیشه. یه بزرگی میفرمود، من حالا کر میکنم اسم اون شخصیت ها رو ببرم چون که ممکنه نسبت به خانوادش بیادبی باشه، یک آیت اللهی میگفت من خدمت یه استادی بودم در کربلا، میگفت خیلی استاد مهمی بود، شرحال مفصلی تو کتاب ها براش نوشتن، گفت خانومی داشت خیلی تون بود، عصبانی بود، از این اشاعر بود، از این اشاعری که خیلی قوی هستن، بدنهای قوی، تو بیابان زیاد پیاده روی میکنن. گفت این شده بود خانوم این آقا، گفت ولی به قدر تند و خشن بود، گفت یک روز من خدمت استادم نشسته بودم، خانومش وارد شد، گفت آقا چرا فلان چیز گفتم نخریدی، فلان کار نکردی، حالا مهمان تو خونه است، یه آیت الله شاگرد این آقا هم آمده، این آقا هم تبسم میکرد، گفت انشالله بعدن براتون تهیه میکنیم اگه تونستیم، گفت ملایمت نرمی. آقا میگفت خانومش هی داد میزد، بد زبانی میکرد، این آقا نرم ملایم. خیلی خوبه آدم آتش نگیره ها، اگه اینجا آتش نگیره بعدن هم آتش نخواهد گرفت، خدا کمکش میکنه، خدا کمکش میکنه، حتما بدانید خدا هیچ وقت نگید نمیشه. ما آدمایی داشتیم که روزی چندین بار عصبانی میشدن ولی خورده خورده کم کردن، الان نرم شدن ملایم شدن. عرض کردم شاید براتون تو همین مسجد اعظم یه آقایی یک ماه رمضان میامد پای منبر من زورها، بعد از ماه رمضان میگفت آقا خانم من میخواد با شما تماس بگیره، من گفتم بالا غیرتن حرفای شما رو انتقال میدن، گفت نامه میخواد بنویسه، میخواد تلفن بزنه. حاج آقا چندین سال ما با هم زندگی کردیم، خیلی من عصبانی بودم، خانومم تندی باش میکردم، ولی گفت الحمدلله منبر شما صحبت شما اثر کرده، شوهر من نرم شده ملایم شده، من از شما تشکر میکنم، واقعا بد اخلاقی رو گذاشته کنار. میشه آقا خورده خورده، اگرم دفعتا نشه خورده خورده میشه، آدم چند بار که قورت داد بعد عادی میشه، سبک بی خیال میشه در مقابل حرف دیگران. این استاد میگفت که استاد ما نشسته بود، خانومش اومد داد دعوا فریاد، که حالا ما هم نشستیم چی نمیگیم، جلوی مهمان خیلی بی حیاییه آدم بیاد به شوهرش بد و بیرا بگه. گفت آقا خورده خورده آمد جلو، جلوی اون استاد ما میگفت سید بود، بزرگوار بود، میگفت یه مشت زد به سر آقا، عمامش اومد رو صورتش. ولی قربان اونایی که آتش نمیگیرن، نرمن ملایمن ملایم. و این آقا بر اثر همین تحمل بد اخلاقی های خانومش و مادر خانومش گفت در رحمت رو برون باز کردن، تمام مراحل سر و سلوک منو گذراندن. گفت بود رمز موفقیت من همین بوده که با بد اخلاقی خانوم و مادر زنم ساختن و آتش نگرفتن. گفت زد عمامه آمد رو صورتش، میگفت من اینجا دیگه ناراحت شدم، گفتم آقا اجازه میدیم من با این خانم مقابله کنم جوابشو بدم، یا یه مشت تو دهنش بدنم پرد. گفت بابا خانم منه، من هیچی نمیگم، تو اینجا چی میگی؟ بعدم میگفت رفت خانم از اتاق بیرون، گفت عمامشو گرفت بس، گفت آقا ناراحت نباش، من که چیزی نشد، اینم پارچه است میبندیم درست میکنیم سرمون میذاریم، عقده‌هاش خالی کرد سبک شد، الان میره درست کاراش انجام میده. حالا یه لحظه ما اون لحظه حساس تحمل بود تمام میشه، اون لحظه آدم به خدا پناه ببره. ببینید بنده نمونه هایی از بزرگان میگم که نگید پیغمبر یا امام فقط میتونن این کارا رو انجام بدن، در حالات مرحوم آیت الله کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه، روح همه علما، همه شهدا، همه پدر مادرها، هر کس گردن ما سر سوزن حقی داره، در این شب عزیز ماه رمضان شاد کنیم با یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد.